أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت آقایون و خانم های محترم. در خصوص ادامه مبحث معاد، مسائلی مطرح شد، بحث در ارتباط با جهان پس از مرگ میکنه. جهان پس از مرگ مباحثی مطرح شد، بحث قبض روح ما مطرح کردیم، بحث عدیله اندل موت و احتضار رو مطرح کردیم، بحث صراط رو مطرح کردیم و این جلسه در ادامه بحث میزان رو مطرح کردیم. این جلسه بحث صراط رو در خدمتتون هستم. در مورد قیامت گفته شد که چه حوادث و اتفاقاتی میفته، حشر مردگان در نفخه اول به این صورته که همه افراد از این نزدیکتر نمیشه، همه افراد از بین میرن. در نفخه دوم حشر مردگانه، زنده شدن مردگانه. و در ادامه بحث میزان رو مطرح کردیم و این جلسه بحث صراطه، یعنی این جلسه آخریه که این بحث رو مطرح کردیم. از جلسه بعد وارد بحث بهشت و جهنم میشیم، اون بهشت و جهنم نهایی، و در خصوص بهشت و جهنم مطالبی رو خدمت دوستان عرض میکنم. گزارشاتی که مطرح میشه در مسئله معاد، گزارشاتی بر اساس آیات و روایات، یعنی گزارشاتیه که بعد از این که یه نفر اسلام رو پذیرفته، حالا در ارتباط با مسئله معاد و کیفیت و مواقف و حوادث اون، خب میاد سر آیات و روایات ببینه چه گزارشاتی ذکر شده. صراط در قیامت، صراط در لغت به معنای راهه. صراط در قیامت به چه معنای؟ این یه پلیه، یه جسریه، یه راهی بر روی دوزخ کشیده شده. بر اساس روایات ما این یه پل و راهی هستش بر روی دوزخ. خب از این صراط آیا چه کسانی میخواد رد میشن؟ همه باید از این صراط رد بشن بدون استثنا، یعنی تمام، حتی انبیا، چه آدم های خوب چه آدم های بد، از این صراط، از این پلی که کشیده شده بر روی دوزخ، همه باید رد بشن. این صراط آیا برای همه یکسانه؟ فرمودن نه، این صراط قیامت بستگی به صراط مستقیم در دنیا داره. یعنی در این مدت عمرت، از وقتی که به سن بلوغ یه نفر رسیده تا وقتی مرگش میرسه، چگونه زندگیشو گذرونده؟ در حقیقت تجلی همین زندگی میشه اون صراطی که در جریان قیامته. یعنی گاهی اوقات میشه در این صراط یه اتفاقات میفته، مسائلی پیش میاد، این دقیقا به خاطر مشکلاتی هستش که در دنیا مبتلا شده، یا در این صراط راحتی هایی هست، سرعتی در عبور نسبت به این صراط هست. اینها برمیگرده به خوبی هایی که فرد در دنیا انجام داده. این صراط دارای مواقفیه، دارای بازرسی های متعددیه که حالا اینا من خورد خورد میگم، بعد میریم سر اسنادی که ارائه میدم. در این مواقف و بازرسی ها چه چیزایی بازرسی میشه، چه چیزایی سوال میشه؟ به طور معمول اعمال و رفتار انسان مورد بازخواست قرار میگیره. مثلا یه بحثی مطرح میشه نسبت به ولایت اهل البیت، یکی از مواقف در صراط، صله رحم، از مواقف صراط، نماز، زکات، حج، روزه، بالاخص حق الناس، این از مواقف صراط. این هم پس یه نکته، فعلا دارم فهرست مطالبو میگم. افرادی که عبور میکنن از صراط، اینها یه شکل نیستن. در بعضی روایت اومده مثل برق جهنم، یعنی اینقدر سریع عبور میکنن که اصلا نمیفهمن بقیه چجور اینا رسیدن، تموم شد. این پلی که در دوزخ کشیده شده، وقتی یه نفر از این پل عبور بکنه وارد بهشت میشه، وارد بهشت نهایی میشه دیگه، تا ابد در این نعمت باقی میمونه. اگه چنانچه از این پل سقوط بکنه وارد دوزخ میشه و این کارش یکسره. حالا در روایات فرمودن گروهی به مانند برق جهنم عبور بکنه، گروهی به مانند اسب تندرو که از یه نقطه‌ای به نقطه دیگه چجوریست سریع حرکت میکنه، فرمودن از صراط گروهی اینگونه عبور میکنن. گروهی آهسته زمین میخورن، برای گروهی سربالایی مقداری راه مسطح، مقداری سرپایینی. برای گروهی فرمودن که این صراط بسیار باریک میشه و عبور ازش خیلی صعبه و حتی برای عده امکان نداره، سقوط میکنن و سقوط میکنن، کار اینها یک سره میشه. این آخرین موقفیه که در ارتباط با قیامته، یعنی تکلیف طرف مشخص میشه، یا بهشتیه یا جهنمی، یا در جهنم هستش یا وارد بهشت میشه. بحثای حسابرسی و مواقف و همه اینا هرچی هست در خصوص همین صراط. حالا من خورد خورد وارد آیات و روایات میشم، اینو بررسی میکنم. در کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 331 حدیث دوم، یه مرحوم علامه مجلسی اینو در جلد 72 بهار صفحه 323 حدیث 54 نقل عن ابی عبدالله روایت از امام صادقه، فی قول الله عز وجل در ارتباط با این سخن پروردگان، ان ربک لبالمرصاد، این آیه قرآن در سوره مبارکه فجر آیه 14، که همانا برای پروردگار تو لبالمرصاد یک موقفیه در ارتباط با مسئله صراط. فرمودن قال قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمه. فرمودن این مرصاد چیه؟ فرمودن یه قنطره، یعنی یه موقفه، یه جای بلندیه در ارتباط با این صراط. جایز نیست بنده ای عبور بکنه از اینجا، یعنی عبور نمیکنه از اینجا، الا اینکه در ارتباط با این عبد، اینجا موقف حق الناسه. یعنی چطور میشه؟ با توجه به این آیه، این ربک لبالمرصاد، مرصاد یعنی کمینگاه در قرآن. این کمینگاه چه جایگاهی است؟ اولا همه از صراط عبور میکنه. چه کسانی افراد رو اینجا نگه میدارن؟ چه کار میکنن این موقف؟ همه رو اینجا نگهشون میدارن؟ اینجا حسابرسی برای حق الناسه. یعنی از فردی که فرض کنید 9 سالگی دختر یا پسر از 15 سالگی به سن بلوغ رسیده، هر حق الناسی به گردنشه و این جبران در دنیا نشده، اونجا مورد توبیخ قرار میگیره، اونجا نگهش میدارن. اینه مثلا روایت دوم در جلد 8 بهار صفحه 65 حدیث دوم کتاب العدل والمعاد، یه بابی داره بهار به عنوان باب الصراط، روایت از امام باقر. حضرت فرمودن که زمانی که خداوند این آیه رو نازل کرد به رسول خودش، و جی یومئذ به جهنم، و بیاورن روز جهنم رو. یعنی چی؟ و بیاورن روز جهنم رو. اومدن حضرت سوال کردن آه بیاورن و جی ایام از این به جهنم یعنی چی؟ من روز جهنم رو میارن، این چی میخواد بگه این آیه؟ حضرت توضیح دادن، فرمودن بر این جهنم پلی، رجسی، جرسی کشیده میشه و برای گروهی در این جسری که قرار میگیرن، در این پلی که قرار میگیرن، به این صورته که باریکتر از موه و برانتر از تیر شمشیره. بر این پل سه قنطره، سه کمینگاه و سه موقفه. پس این یک قسمت میخوام بگم که از این روایت ها میخوام این دستبندی بکنیم چه چیزایی استفاده میشه. در روایت اول یه موقفی رو به عنوان مرصاد مشخص کردن در ارتباط با صراط. بحث حق الناس اونجا مطرحه. کسانی که حق الناس دارن اونجا نگهشون میدارن، راه به سمت بهش ندارن، اونجا باید تکلیفشون مشخص بشه. قسمت دوم حضرت در خصوص این آیهی که وجیع یوم عیدن به جهنم توضیح میده، میگه برای گروهی همین صراط از مو باریکتر و از لبه شمشیر برانتر. یعنی چی؟ یعنی میفتن، یعنی دوزخی هم. یعنی تکلیف اینا سقوط در عذاب جهنم. روایت سوم در جلد 8 بهار صفحه 66 حدیث سوم، کتاب العدل و المعاد باب الصراط. از اصحاب و بزرگان شیعه فردی بود به نام مفضل ابن عمر. این مفضل ابن عمر از اصحاب امام صادق بود. از امام صادق سوال میکنه، سألت ابا عبدالله عن الصراط. میگه سوال کردم از امام صادق از صراط. صراط چی آقا؟ برای من توضیح بده صراطی که در مسئله قیامت چی؟ فقال هو طریق الی معرفت الله عز و جل. لطفا دقت بکنیم حرف میزنیم، من حواسم پرت میشه. فرمونه که این یک راهی به سوی معرفت خدا. این صراط چیه؟ هو طریق الی معرفت الله. این مسیر به سمت شناخت و معرفت خداست. و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. فرمودن که این دو صراطه، این صراطی که مطرح میکنیم دو صراطه، یه صراط ما در دنیا داریم، یه صراط در آخرت داریم. صراط در دنیا چیه؟ صراط در آخرت چیه؟ حضرت توضیح میده صراط در دنیا امام واجب و طاعه، این حجت خداست که از نایه خدا بین مردم برای هدایت اومده، که شما وظیفتون از این حجت خدا رو بشناسید. یکی از وظائفی که در هر دوره بر هر امتی هست که حجتی که از ناحیه خدا فرستاده شده اونو بشناسه. که فرمودن اگر چنانچه کهولتی بکنی، دنبال این مسائل نری و بی تفاوتی داشته باشی و این نیابی حجت خدا چیست، به مرگ جاهلیت از دنیا رفتی، یعنی با ایمان از دنیا نرفتی. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه. کسی که بمیره و امام زمانش حجت زمان خودشو نشناسه، مات میتت جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. به مانند همون اعرابی که در زمان پیامبر بت پرست بودن، الان هم اگه یه نفر باشه اصلا نفهمه امام زمانش کیه، نمیدونه اصلا که باقی این حرفا نیستش، دنبالش هم نیست و حتی یه چیزهایی هست مقصر در رسیدن به اون. فرمودن به مرگ جاهلیت بره. فرمودن امام صادق که دو صراطه، یه صراطه در دنیایی که امامو بشناسی، مطیعش باشی، بهش اقتدا بکنی، و اگه چنانچه در این صراط دنیا در اطاعت از حجت خدا و شناخت حجت خدا درست حرکت کردی، فرمودن بر صراط قیامت هم درست عبور میکنی. اگه چنانچه در دنیا حجت خدا رو نشناسی و اساسا نفهمی خدا این چیزهایی که به این گفته برای هدایت ما اصلا چی است، بی تفاوت نسبت به این باشی. فرمودن در قیامت در صراط دنیا سقوط میکنی، عبور نمیکنی. از این روایت چند مسئله استفاده میشه. یک، صراط آخرت متوقف به صراط دنیاست. دو صراطه، یک صراط بحث هستش که در ارتباط با دنیا، اول فرمودن صراط مسیری که به سمت خداست، شناخت خدای. یه نکته خیلی ظریفیه در اینجا که شناخت خدا به معنای حقیقی مقدمه شناخت حجت خداست. یعنی چی؟ یعنی یه نفر میگه آقا بالاخره ما اول خدا رو ایمان میاریم بعد به پیامبرش ایمان میاریم، این میشه نفر؟ بله، شما یه سری مسائلی هستش که در ارتباط با خداوند متعال با حکم عقل میتونی به اینها ایمان بیاری، اما بسیاری از افرادم نسبت به همونها به عقل نمیرسن. انبیاء الهی اومدن چه کار کردن؟ اومدن از باب تعلم منزی علم برهان ارائه دادن، دلیل ارائه دادن، خدا رو بر شما اثبات کردن و خدا رو بر شما معرفی کردن. و اگه چنانچه این معرفی های خدا نبود درگیر شرک میشدین. شما ببینین که در بین فلاسفه بزرگ یونان فیلسوفی به نام ارسطو، شخصیت وزین و قوی بوده در زمان خودش، هنوزم که هنوزه این منطقی از منطقهایی که استفاده میکنن و در فلسفه حرفهایی داره. خب همین ارسطو به خاطری که حالا به هر ترتیبی دسترسی به حجت خدا نداشته قائل به شرک شده، یعنی قائل به چندین خدا شده، در مابعد و طبیعش اینو مطرح کرده. یعنی الان شما یعنی چی؟ مگه میشه این نفر قائل به چند تا خدا بشه؟ شدن. در ایران باستان قائل به خدایان بودن، در یونان باستان قائل به خدایان بودن، ثنویه داشتیم. این انبیا بودن که اومدن استدلال پشت سر هم، برهان، تذکر به فطرت خدا رو، یکتایی خدا، وحدانیت خدا، احد و واحد بودن خدا، صفات ثبوتی، صفات سلبی، صفات ثبوتی فعلی و ذاتی و تمام جهات معرفت الله، توجه به خدا، ارتباط با خدا، تمام اینها رو بیان کرده. از چه طریق اومدن گفتن؟ انسانی که اگه بود که همون مسیر خودش رو میرفت، از طریق انبیا، از طریق سفرا. لذا از طریق انبیا می شود با استدلال های عقلی که حتی اونها ارائه میدن انسان درست به خدا برسه. به علاوه اون، خب بالاخره خدا رو میخوای عبادت بکنی، خدا رو چجوری ما عبادتش بکنی؟ خدا چی میخواد از ما؟ قسمتش با عقل میفهمیم، قسمتش انبیا باید ارائه بدن. لذا این حدیث خیلی حدیث عجیبیه. فرمودن که سأل تو ابا عبدالله عن الصراط فقال هو طریق الى معرفت الله عز و جل. صراط چیه؟ گفتن صراط یه راهیه به سمت شناخت خدا. این نکته. بعد فرمودن صراط دو تایه، صراط دنیا، صراط آخره. صراط دنیا چیه؟ حالا میخواد صراط بریم راه به سمت معرفت خدا چیه؟ فرمودن شناخت امام مفترض و طاعه و بفهمی چه دستوراتی و یاد ناهی خدا اومده و بر اساس اون عمل کردن، این همین میشه معرفت الله به معنای حقیقی. یعنی پک کامل نسبت به معرفت خدا، چون معرفت خدا به معنای حقیقی رو باید از حجت خدا گرفت. کسی که ارتباط با خدا داره اون باید خدا رو درست معرفی بکنه بر ما. اگه چنانچه در این مسیر قرار بگیری صراط آخرتت هم درست مشی میکنه. اگه چنانچه در این دنیا در شناخت حجت خدا و فرمایشات حجت خدا که از نایه خدا اومده و مبتنی به علم لدنیه که خداوند اعطا کرد و نبی و فرستاده برای هدایت و ارشاد، و اگه چنانچه اینو نشناسی، فرمایشات اونو درک نکنی، بشناسی، نه اینکه حالا بفهمی قیافش چه شکلیه، موهاش چه شکلیه، قد و قواش، نه، شناخت امام زمان جسم که مهم نیست، شناخت روح امام زمان. روح امام زمان که روح که خودش بعضی نسبت به متعلقات این روحه، یعنی شناخت به معرفتی که اون نسبت به خدا داره، شناخت جهانبینی که در ارتباط با مسئله معاد داره، در مورد صفات خدا چه جهانبینی داره این حجت خدا، در مورد باید و نباید ها و ایدئولوژی هایی که در دنیای چه درکی داره، چه میخواد از ما. همینو که بخوای بفهمی، همین میشه حرکت به سمت معرفت الله. لذا ما گاهی وقت تو دعاها متوجه نمیشیم. یکم عجیبه، میگه دعاهای بسیاری داره، میگه که اگه چنانچه به امیرالمومنین میگه، به اهل بیت میگه تو رو نمیشناختم من خدا رو نمیشناختم. اگه تو رو نمیشناختم، چون به خاطری که واسطه و ارتباط اینها هستن، ابتغوا الی الوسیله، بگیرید به سوی پروردگار وسیله، وسیله‌ای که خودش قرار داده. وسیله چی؟ اهل بیتن، انبیا و حجج الهیان، برای همین فرستاده. لذا اگه در مسیر صراط درست که معرفت خدا و عبادت خدا سی نفر بخواد قرار بگیره، باید از مسیر اهل بیت بره. چرا؟ به خاطر که حق تنها تو این مسیره، حق فقط تو این مسیره، جای دیگه خبر نیست. شیعه و سنی این روایت متواتر رو نقل کردن، علیون مع الحق، الحق مع علی، علی با حقه. حالا اون که مشخص علی با نه، حق با علیه، یعنی خود حق داره دنبال علی، یعنی علی مجسمه حق، عین حق، و حق با عمل کرده علی ابن ابی طالب و سایر انبیا و اولیای خدا شناخته میده حق چی است. مثلا حق چیست؟ حق و اینا مجسمه حقن، اینا مجسمه قرآن، اینا قرآن ناطقن. اگه به حیث من یه سری حرفهایی حالا سنگینه بخوام بزنم که حالا قرآن عظمتش بالاتره یا اهل بیت، من نمیخوام فعلا این حرفا رو واردش بشم، فقط یه چیز میگم، علی ابن ابی طالب قرآن ناطقه، یعنی یک انسان و یک حقیقت مختاری که تجسم دستورات و فرمایشات از جهات مختلف در ارتباط با قرآن در علی است. تعبیر به این صورت. لذا ابن حجر عسقلانی کتابی داره، ملا سنی سوائق المحرقه، خیلی متعصبه، خیلی مخصوصا به تشیع خیلی تعصب داره، هر روایت رو نقل میکنه، خیلی وسواس داره در روایت. در همین کتاب سوائق المحرقه آورده علیون مع القرآن، القرآن و مع علی، قرآن با علیه. از این روایت ها اسمت که چی فوق این حرف ها استفاده میشه، همین روایت ها رو میشه تشریح بکنم، دنیا حرفه. ببینیم دیگه، نمیدونم، من نمیخواستم اینجا نگرتون بدارم، حالا شد میگم دیگه. ما روایت متواتر داریم که از آیین اهل تسنن نقل کردن، شیعه هم که فراوان داره، که ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب فاطمه، خدا غضبش به غضب فاطمه، رضایتش به رضایت فاطمه. این دنیا تو این حرف، یعنی چی این روایت؟ این میخواد بگه، اینو میخواد بگه که اساسا مثل این میمونه که دو نفر اونقدر با هم مچ هستن، دو نفر کامل با هم مچن، که وقتی که این آقا از غذایی بدش میاد، میدونی اون هم بدش میاد، این از این رفتار بدش میاد، میگه اونم بدش میاد، یعنی اونقدر با هم مچن، اختلاف با هم دیگه ندارن، تو یه مسیرن. اینجا میخواد بگه که اساساً حضرت صدیقه غضب باطل و رضایت باطل براش معنا نداره، هر چی در مسیر اوست، و غضب او وقتی او غضبناک میشه، این حقه که انه خدا غضبناک شده، که انه خدا راضی شده. لذا فرمودن که مسیر معرفت الله چیه؟ فرمودن صراط، صراط چیه؟ مسیر در معرفت خدا. صراط دنیا چیه؟ شناخت حجت خدا، طاعت از حجت خدا. اگه این باشه در مسیر معرفت الله، اگه این پیش بده صراط آخرت حل گذر میشه. دنیا مباحث اعتقادی بود تو این حدیث. روایت دیگه، این روایت چهارم میخوام بخونم. در جلد هشتم بهار صفحه 66 حدیث کتاب العدل و المعاد باب الصراط، روایت از امام باقر. امام باقر به نقل از پیامبر اکرم، که پیامبر به نقل از امیرالمؤمنین میفرماید، هنگامی که روز قیامت میشه فرمودن که یا علی من هستم، تو هم هستی، جبرئیل هم هست. بعد فرمودن، روایت خیلی دقیقه، باید مقدار باید دقت بکنید، هیچ احد و ناسی از این صراط عبور نمیکنه مگر آنکه با اون نوشته ای باشه که مسئولیت از آتش داشته باشه. خب اون مسئولیت از آتش داره، اون نوشته چه چیزی هستش؟ فرمودن به خاطر ولایت تو یا علی. حالا نسبت به انبیای دیگه، نسبت به حجج اونها، حجج الهی رو شناختن، در جهت ولایت اونها قرار گرفتن. در مورد بعد پیامبر چی؟ فرمودن کسی از این صراط نمیتونه عبور بکنه الا اینکه تذکره و نامه‌ای، پر چیزی، کتابی در دستش باشه که در اون مهر تایید عبور داشته باشه. اون مهر تایید به چیه؟ به ولایت تو یا علی. اینو چه معید اون روایت بالا، روایت بالا. البته من یه نکته اینجا فقط اشاره بکنم و گذرا رد بشم، چون تو مباحث قبلی داشتیم. ببینیم، ممکنه یه نفر شو بگه خب یعنی شما میخواید بگی که کسی که ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه در دنیا همه اینا میرن جهنم، همه اینا جهنمی، همه اینا میریزن از صراط وارد دوزخ میشن. اونجا من یادم چند جلسه قبل اینو توضیح دادم، گفتم سه گروه هستن که اینها نه وارد جهنم میشن نه وارد بهشت میشن. فرض کنید یه پدر و مادری داشته، اینا کافر بودن، این طفلی که به دنیا آمده از دنیا رفته، طفل یک ساله، دو ساله، نمیدونم 8 ساله، از دنیا رفته. خب این که مسلمان نیست، این طفل پدر و مادرش هم کافر بوده، خب تکلیف این چی میشه؟ این اگه بنا باشه بره بهش، که خب این که امتحانی نشده که. اگه بنا باشه بره جهنم، این بنده خدا بهش اتمام حجتی نشده که. این یک گروه. گروه دوم فرمودن که مجانین، دیوانه ها، حالا پدر و مادر کافر، بیدین، این دیوانه اینجا اومده، خب این دیوانه تکلیفی چی میشه؟ بهش میره جهنم میره؟ اگه میره بهش که خب این عقلی بهش نهده که این راه و چار رو بخواد انتخاب بکنه. یکی هیچ، تشکر. اگه چنانچه این بابا رو ببرنش جهنم، خب این که دیوانه بوده، اتمام حجت بهش نشده که. اینم دوم. سوم فرمودن مستضعفین، کسانی که اتمام حجت به هر ترتیبی بهشون نشده، یعنی در یه دنیا بوده، در یه کشور بوده، در یه خانواده بوده، درست اسلام و ولایت امیرالمومنین رو بهش عرضه نکردن، این نفهمیده، درک نکرده. آدم قرض و مرضداری نیست، مشکلداری نیست، واقعا اگه درست میفهمید قبول میکن، نفهمیده، درگیر مغالطات و شبهاته. فهمونه اینم مستضعفینه، اینم جهنم نمیره. اینا چه کار میشن؟ در جریان پس از مرگ و مسئله قیامت خدا به اینها اتمام حجت میکنه، یعنی اون بچه ها همه به یک سنی میرسن میفهمن، دیوانه عاقل میشه، مستضعف اتمام حجت میشه، اونجا راه خودشو اونجا انتخاب میکنه. پس اینو توضیح دادم روشن بشه. این یه مقدمه با توجه اون روایت هایی که هست، کسی که تذکره ای نداره نسبت به مهر ولایت امیرالمؤمنین از صراط سقوط میکنه مشمول مستضعفین نمیشه. این روشن بشه. کسانی که یافتن امیرالمؤمنین بر حق قرض و مرض داشتن، دشمنی داشتن، اینا ولایت رو که قبول نکردن، مثل این میمونه که در قدیر خم وقتی که پیامبر دست امیرالمؤمنین رو بلند کردن، من کنت مولا و هذا علی مولا، گفتن که اگه هر کی من مولاشم این علی مولای اوست. یکی اومد گفت یا رسول الله، این که تو انتخاب کردی این جانشین توست، این انتخاب خودته یا انتخاب خداست؟ خب انتخاب خداست. بحث حجت الله و خلافت بعد من که این چیزی نیست که من بخوام انتخاب بکنم، که این انتخاب خداست. گفت بابو خدا بگو منو نابود کنه. همونجا یه ماجرای پیش اومد، این عذاب شد و از دنیا رفت، به درک واسه شد. گفت من نمیتونم تأمل بکنم علی بشه خلیفه، نمیتونم، از خوشم نمیاد، خوشم نمیاد. در مسئله کربلا آورده شده که وقتی که امام حسین دیگه اتمام حجت ها کنه، اومدن بین مردم اینا رو ارشادشون بکنم، لشکر عمر سعده، که او این مسیری که شما داریم میریم باطله، شما رو فریب دادن. هرچی ازت صحبت میکنن اینا شروع میکنن به سود زدن و هلهله کردن، نمیداشن ازت صحبت بکنن. حضرت گفت من میخوام شما رو هدایت بکنم، ارشاد بکنم. یه وقت گفت حضرت دعوت، آیا من علی حقی از شما خوردم؟ مالی از شما رو نابود کردم؟ ظلمی به شما کردم؟ یه نفر میدونی برگشت کن چی؟ گفت آقا جرم تو یه که تو پسر علی ابن ابی طالب، جرم تو همین، ما نمیدونیم تحمل بکنیم، ما علی رو خوشمون نمیاد، پسرش هم خوشمون نمیاد. خب ببینید این افراد، این نگاه ها، اینهایی که بغض و کینه و مرض در کارشون هست، اینها بله اینها به هیچ وجه از این صراط عبور نمی کنن. اما این حساب رسی ها، این حساب کتاب ها، همه باید در ارتباط با همین صراط تکلیف مشخص بشه. بالاخره دیگه اگه این سبک سنگینا شد و مسائل لغزش هایی بود، دیگه اینجا کار یه سره، یا از این سرا در بدبختی شده یه نفر عبور میکنه وارد بهش میشه، یا سقوط میکنه در دوزخ، راه دومی نداره. حالا یادم باشه یه روایت دیگه هم آخر بکنم که واقعا دلاتون منور بشه به ولایت امیرالمؤمنین. روایت از خود امیرالمؤمنینه. این بازرسی ها و حساب رسی هایی که میشه در این مواقفی که از رو چه چیزهاییه؟ یه روایت در کتاب الخصال مرحوم شیخ صدوق، صفحه 231، حدیث 112، باب الاربعه، حدیث از پیامبره، فرمودن قدم بر ندارد در قیامت هر کس الا اینکه از چهار چیز از این سؤال میشه. چهار چیز مورد بازخواست شدید واقع میشه. یک، عمرت در چه مسیری، در چه راهی، در چه کاری سپری کردی؟ اولین چیزی که بازخواست میشه این. دو، عمر یه بحثه، جوانی تو در چه کاری سپری کردی؟ این نشون میده جوانی اهمیتش از بقیه عمر بالاتره، چون یه بار فرمودن مؤاخذه میشه نسبت به کل عمر، جوانی منحصرا مورد بررسی واقع میشه، جوانی تو در چه مسیری گذروندی. سه، مال تو از چه طریقی به دست آوردی و در چه طریقی صرف کردی، مصرف کردی. چهار، از محبت ما اهل بیت سوال میشه، آیا در مسیر ما بودی، آیا در محبت ما بودی یا خیر. این یه روایت. روایت دیگه در بهار جلد هفتم صفحه 260، حدیث هشتمه، حضرت رضا علیه السلام روایت رو نقل میکنن از آبایشون، از شخص پیامبر، که پیامبر فرمودن اولین چیزی که سوال میشه، خب این چهار چیز که روایت قبل گفتن سوال میشه، از تمام عمر، از جوانی، از به دست آوردن مال، در چه مسیر خرج، از ولایت، از محبت ما اهل بیت. فرمودن اما اولین چیزی که در قیامت سوال میشه محبت ما اهل بیت، از محبت ما اولین چیزی که سوال میشه، یعنی از تمام عمرت مهمتر این محبت. تو قدید این مسیری غیر هدایت به غیر محبت اهل بیت نیست. اینم یه روایت. روایت سوم در این خصوص در جلد هفتم بهار صفحه 267، حدیث 33، ابی بصیر از اصحاب امام باقر به نقل از امام باقر نقل میکنه که میگه حضرت فرمودن در بین اعمال، اعمال، اعمال عبادی یا فرو به تعبیر، فرمودن عملی که در قیامت دقیق و به شدت مورد بررسی واقع میشه نمازه. نماز. بعد از اون فرمودن اگه نمازت قبول بشه اعمال دیگه بررسی میشه، وگرنه اعمال دیگه اونقدر رنگ و لعابی نداره بتونه نجاتت بده. نماز خیلی مهمه. و واقعا چقدر آدم وقتی توجه میکنه انس با خدا، یعنی خدایی که فرمودن وقتی میخوای خدا با تو صحبت بکنه قرآن بخون، وقتی تو با خدا میخوای صحبت بکنی نماز بخون، خدا یه فرصتی داده که تو باش راز و نیاز بکنی، باش حرف بزنی. فرمودن که وقتی یه نفر نمازش تموم میشه بلند میشه میره، خدا به ملائکه‌اش میگه ملائکه من، من تو هر نماز برای این دعا من دنبالی بودم این بیاد نمازشو بکنه، دعا بکنه، دعاشو به استجابت برسونم. این چرا توجه نداره؟ بلند شد نمازشو خون رفت. گویا وقت اون نماز به همه چی فکر میکنه غیر خدا. این نماز اونقدر مهمه که پیامبر فرمودن من ترک الصلات متعمدن فقط کفر. کسی که از روی عمد نمازش رو ترک بکنه این کافر. کافر دو جوره، یه کافر اعتقادی داریم مثلا انکار خدا میکنه، یه کافر عملی داریم، یعنی کفر عملی، پوشاندن عملی. اینقدر کار زشتیه ترک عمدی نماز که فرمودن که این کفر عملی رو به دنبال داره، انگار به تعبیر اهانت به ذات مقدس ربوبیت، بی توجهی به ذات مقدس ربوبیت. مثل این مونه با یه نفر قرار گذاشتی فلانی تو بیا سر کوچه ساعت 8 تا 9 من اونجا، اصلا بی توجهی نسبت به او باشی، خب اهانت به او کردی. خدا نیاز به نمازهای ما که هیچ، نیاز به نمازهای امیرالمومنین هم نداره. انتم الفقراء الى الله والله غنی الحمید، غنیه و بی نیازه. اما تویی که نماز نمیخونی داری اهانت به اون ذات اقدس ربوبیت میکنی، به خاطر اینکه اینو به تو واجب کرده، به تو نعمت وجود داده، به تو نعمت سلامتی داده، به تو رزق داده، تو رو هدایتت کرده به عنوان یه مسلمان، بعد بی توجهی نسبت به نماز میکنی. لذا فرمودن که اولین عمل از اعمالی که مورد بررسی واقع میشه بحث نماز. آخرین روایت هم در این قسمت بخونم، در خصال مرحوم شیخ صدوق باب الثلاثه صفحه 134 حدیث 88 از امام باقر. امام باقر فرمودن ظلم 3 قسمه. یه ظلمیه که در قیامت خدا بالاخره میگذره، یه ظلمیه خدا در قیامت اصلا نمیگذره، یه ظلمیه در قیامت بعد جور مؤاخذه میشه، یعنی خیلی طرف اذیت میشه. اگر بیامرزه باید به تعبیر 7 خان رستم رد بشه. فرمودن ظلمی که در دنیا خدا میبخشه معمولا ظلم به خودته، یعنی یه کاری کردی خودت به خودت ظلم کردی، به عمر خودت ظلم کردی، به جوانی خودت ظلم کردی، به مال خودت ظلم کردی، به بدن خودت ظلم کردی، اینو خدا بالاخره به ترتیبی میبخشه. ظلمی که به هیچ وجه خدا نمیبخشه شرکه، یعنی در جهت انحراف اعتقادی بخواد یه نفر قرار بگیره اینو خدا نمیگذره که مقصرم باشه. اما اونی که فرمودن شدید مورد بازخواست و رسیدگی واقع میشه، فرمودن حق مردم نسبت به یکدیگره، حقوق زن و شوهر، حقوق فرزند و والدین، حقوق استاد و شاگرد، تمام اینها به هم دیگه، حقوقی که مردم نسبت به هم دارن، حق و ناسهایی که نسبت به هم دارن، اما خدا به این راحتی نمیگذره. اونجا باید اون طرف رو بیارن، رضایت بدن از اعمال صالح تو بدی به اون، یه جوری قضیه اذیت بشه و حل بشه که بالاخره سر آخر راهی به هدایت و کمال داشته باشه. اینم آخرین روایت. اما اون روایتی که یهو به ذهنم اومد که من دوستان میخوام عرض بکنم، این روایتی که بسیار جای امیدواری است برای شیعیان. یه فردی بود شیعه نبود، اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی، این شیعه ها یه گروه چه حرفایی میزنن. گفت چی میگن؟ گفت میگن شیعه علی در اون بحث جهنم نهایی به هیچ وجه وارد جهنم نمیشه. خب توقع داشت حضرت علی بگه خب بی خود میگه. گفت خب بله، کسی که ولایت من علی رو داشته باشه وارد جهنم نمیشه. گفت یا علی، ایش گناه داره؟ مگه شیعه ها معصوم هم به تعبیر اینها گناه دارن، خطا دارن، نادرستی و زشتی دارن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ گفت خدا در همین دنیا اینا رو مبتلای به بیماری میکنه، مبتلای به مشکلات میکنه، مبتلای به فقر میکنه، مبتلای به گرفتاری ها، اینا رو یه جوری فشارش میده هر کسی رو به یه نوعی. این گناهانش آمرزیده میشه، این وارد بهش میشه. گوی یا علی، اگه گناهانش از این هم بالاتر بود چی؟ گناه اونقدر بود که این فشارا جوابش نداد. حضرت فرمودن خدا بد جور اینو قبض روح میکنه، یعنی وقت قبض روحش بد جور قبض روح میشه، اون عذاب در سطحی میکشه، بعد وارد جریانات کمال و بعدم در ارتباط با بهش قرار میگیره. گوی یا علی، اگه چنانچه بازم گناهانش بیشتر بود چطور میشه؟ حضرت فرمودن مبتلای به فشار قبرش میکنه و مبتلای به عذاب در برزخش میکنه، به همون اندازه که در این دنیا ظلم کرده در برزخ عذاب میبینه، عذاب میبینه، عذاب میبینه تا پاک میشه، بعد قیامت وارد بهش میشه. گوه اگه یا علی گناهانش از این بالاتر بود، یعنی برزخ بود و عذاب هم شد، اینقدر جنایت به تعبیر داشت، اینها حل نشد، رسید به صراط. صراط چیه؟ باید عبور بکنه دیگه، خواهی میفته دیگه، میفته جهنم. گفت این وارد صراط میشه، وقتی وارد صراط میشه پاش میلغزه، میخواد بیفته، من علی دست اینو میگیرم نمیدانم این بیفته تو دوزخ. گفت خب یا علی این گناهانش چی میشه؟ میگم من علی به خدا میگم خدا، یا من توی دنیا عبد صالحی بودم یا نبودم؟ از پرونده اعمال من بده به این گناهکار از شیعه من، اگه حق الناس از این بده به اون کسی که ظلم کرده، از پرونده عمل من اینو بیامرزش به خاطر من علی، اینو آزادش کن از عذاب به خاطر من علی، اینو وارد بهشتش کن. این موندش چی بگه؟ بعد حضرت یه کار دیگه کرده، یه تعبیری داشته، حالا طولانی بودن حدیث، همچی وضعیتیه، یعنی بالاخره این لطفی که نسبت به ولایت و محبت اهل بیت هست که با هیچ چیزی نمیشه در این دنیا عوض کرد، که خداوند عالم چقدر این اولیاء خودش رو دوست داره و کسانی که اینها رو دوست داشته باشن ارادت داره به اینا. من یادم در محرم بود، نمیدونم اینجا بودم یا جای دیگه، سال پیش بودش یا سال قبلش بود، یه مثالی رو زدم اینجا رو فقط اشاره میکنم رد میشم. ببینید ما یه روایاتی داریم که یه قطره اشک بر امیرالمؤمنین یا امام حسین گناهان رو میامرزه، ولی روایت ها ما فراوان داریم، یکی دوتا نیست. فرمودن حتی گریه نه، این حالت تباکی که داشته باشی نسبت به این میامرزه. فرمان اشکان به اندازه پر مگسی به تعبیر گریان بشه چشمان بر حسین ابن علی، خدا گناهانو میامرزه. حق به حق ناسو که قبلا توضیح دادم، باید بری حق مردمو بدی، اون بحث دیگه ایه، مال مردمو بخوری گریه بکنی اون بحث دیگه، اینا قبلا توضیح دادم که تو بحث ما. خب چرا یه زیارت امام حسین اینقدر ثواب، گریه بر امام حسین اینقدر، اقامه عزای بر سید الشهدا اینقدر ثواب؟ چرا؟ چرا میامرزه؟ این مسئله اونقدر در سطحی هست. شما یه روایت، من یک کتاب رو بهتون معرفی میکنم، کامل زیارت ابن قلوبه. این کتاب آداب زیارت و مسائل مختلف نسبت به کل اهل بیت رو بیان کرده. دو سوم این کتاب مال امام حسینه، همش هم روایت‌های معتبر در این کتاب مال ابن قلوبه. کتاب مال بیش از 1000 سال قدمت، ترجمه هم به فارسی شده. روایت‌ها خیلی عجیبه، خیلی این روایت‌ها عجیبه، در سطحی عجیبه که فردی به اسم سید ابن طاووس اگه اشتباه نکنم یا سید بحرالعلوم، الان تردد داشتم، که یکی از فقها و بزرگان هست، یکی از این دوتا که هر دوتاشون هم بزرگوار هستن، خداوند محشور کنه ما رو با این بزرگواران. این بنده خدا میخواسته بره زیارت امام حسین، برای سوال بوده چرا این همه ثواب و فضیلت نسبت به امام حسینه، چرا؟ به چه خاطر؟ همینطور که میداشته فکر میکرده، تو مسیری که به سمت کربلا بوده، این مسئله معتبره، اعتبارش هم به اندازه‌ای هستش که تو کتاب‌های مختلف علما این ماجرا رو نقل کردن از زبان این آقا، از جمله محدث نوری در کتاب نجم الساقب این ماجرا رو آورده، آیت الله نهاوندی در عبقری الحسان آورده و کتاب‌های معتبر این ماجرا نقل شده آورده شده. همینطور که این مسیر رو میره، یه جوان عربی رو میبینه، تا میادش رو سلام میکنه و همراه میشه با اون، میگه چیه سید تو فکری؟ چی فکر؟ میگه واقعیتش اینه که من چرا گریه بر امام حسین، عرض ادب به امام حسین، این همه اجر و پاداش. مثلا یه روایت خدمتتون عرض میکنم، یه روایت که مرحوم محدث قومی اینو در کتاب منتهی الآمالش در کتابهای دیگه زیاد نقل میکنه. امام صادق فرمودن اگر کسی چشمانش به اندازه پر مگسی بر حسین ابن علی گریان بشه، اگر گناهانش به اندازه کفهای دریاها باشه، خداوند تمام گناهان اینو میآموزه. این روایت معتبریه که عاشق عباس در کتابهای مختلفش نقل کرده، محدثین دیگه هم نقل کردن، از این مدل روایت ها فراونده. این سید میگه خب این روایت ها عجیبه، یه قطر عشق بر امام حسین، این همه. این آقا که بعداً مشخص میشه ولی عصر هست، این تشرفی که خدمت سید داره، مثالی رو بهش میزنه. خب دقت بفرمایید، میگه حالا عذرخواهم یک مقدارم طولانی شد، همینو بگم و خیلی مهمه، چون این مسئله که ابهاماتی تو این بحث نداشته باشه. میگه یه پادشاهی بود، این با اعوان و انصارش میره شکار، توی جنگل اعوان و انصارش رو گم میکنه، نیمه شب هست، راه قصرش رو پیدا نمیکنه، میگرده یه کلبه جنگلی هست و پناه میبره به این کلبه، میبینه یه پیرزن و یه جوانی تو این کلبه، خودشو معرفی نمیکنه، میگه امکانش هست ما به عنوان مهمان امشب در خدمت شما باشیم؟ اینا هم مهمان به تبریه حبیب خداست. چه کار میکنن؟ جای خوابشون رو به این میدن، بوزی داشتن شیر اینو میدوشن میدن به این، خود بوزم ذبحش میکنن، گوشتشو کباب میکنن میدن به این، هر چی داشتن رو در ارتباط با این فرد میذارن. روز میشه و این پادشاه تشکر میکنه و راه خودش رو پیدا میکنه و به قصرش میرسه. وقتی به قصرش میرسه، وزرا و اطرافیان خودش رو جمع میکنه، میگه جریان اینطوریه، در حال این پیرزن و این جوان این لطفی به من کرده، من چیکار باید بکنم در قبالش؟ یکیشون میگه یه زمین کشاورزی اعلی حضرت بهش بده، یکی میگه یه مرکب بهش بده، یکی میگه اینو تزویجش بکنه، هر کسی یه چیزی میگه. پادشاه میگه نه، اگه بنا باشه عدالت برقرار بشه، این هرچی داشت و این جوانه پیرزن خرج من کرد، منم کل سلطنت رو باید خرجی بکنم، منم هرچی دارم رو باید خرجی بکنم. بعد امام زمان میگه امام حسین در عاشورا جان خود، جان فرزندان خود، جان فرزند برادر، جان فرزندان خواهر، جان طفل رضی،
تمام موقعیت و شؤون خودش رو حتی به اسارت خانواده خود همه رو خرج خدا کرد، چیزی نداشتش. حالا خدا برای امام حسین بخواد خرج بکنه متقابل چیکار کنه؟ باید عالم رو خرج این بکنه. امام حسین هر چی داشت رو خرج خدا کرد. امام حسین واجب نبود بیاد کربلا، واجب نبود، برای دین خدا این کار رو انجام داد. خدا بخواد متقابل بکنه چیکار میکنه؟ باید عالم رو خرج امام حسین بکنه. فرمودن که اگه کسی نسبت به این امام حسین گریه بکنه، احسان و عرض ادب به این امام حسین کرده، و کسی که عرض ادب به این دردانه هستی امام حسین بکنه، خدا محاسبه ای که در ارتباط با این میکنه محاسبه معمولی نیستش. ببینید گریه فیاد نفسه ارزش نداره، یک لیوان گریه هم بکن، اما بستی که داره گریه بر کی میکنی. گریه اکرام و عزت و احترام دلسوزی نسبت به یک حجت خداست، حجتی که این محبوبیت رو در عالم داره، همه چیشو خرج خدا کرده. حالا اگه یه نفر بنا بشه احسان به این حقیقت بکنه، عرض ادب و احترام به این حقیقت بذاره، خداوند متعال هر آنچه از گناه و هر چه خوبی ها بهش بده، اینجا جای تعجب نداره. امام زمان این تشبیه رو برای این بزرگوار میکنن و اونجا این تازه این مسئله رو روش فکر میکنه و تعمل میکنه و میابه و اینو نقل میکنه. حالا ببینین ائمه معصومین این جایگاه و این وضعیت ها هست در ارتباط با اونها. ما وقتی در زندگیشون نگاه میکنیم، پیامبر اکرم 23 سال سختی ها که چه سنگ ها خوردن، فرمودن به مانند هیچ پیامبری، من به مانند هیچ پیامبری اینجور آزار و اذیت ندیدم از این مردم. امین المؤمنین به اون وضعیت که آقا رو خانه نشین میکنن، همسرشون رو به اون وضعیت مورد ضرب و جر قرار میدن، امام حسن رو به اون وضعیت، امام حسین رو به تا وجود نازنین امام عصر، اینا همه چیشون رو خرج خدا کردن. اینها به تعبیری وسیله و صراط و راهی هستن که ما رو به سمت خدا میبرن، و اگه کسی در این مسیر اینها قرار بگیره، در صراط آخرت در جهت تکامل و سعادت قرار میگیره. خب عذرخواه هستم که وقت دوستان رو گرفتم. خدایا به آبروی اهل بیت عصمت طاهرت معرفت ما و محبت ما آن به آن به این ذوات مقدسه افزون بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.